شب شد روزی کار جان سراید. ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، چه خوش گفت در مجلس مبارم، دوشان سلام چه خوش گفت در مجلس مبارم، با کافران چه کارم گر بت نمی پرستی.
هموطنان جان، مریزاد دستی که انگور چید، شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. این نغمگی زیبا که شنیدیم با هم با عنوان زیبای سر عشق با صدای زیبای جناب آقای سینا سرلک عزیزمون، آوازخوان نجیب روزگار ما، کار آهنگسازی جناب آقای فراز کاویانی و شعر حضرت استاد حافظ عزیزمون. من امروز همین که با کجاوه لیلی می اومدم خدمتتون برسم، فکر می‌کردم که در شعر حافظ عزیز و مولانا هیچ اسمی از کالباس و سوسیس نبردن و خب شاید اون موقع کالباس و سوسیس نبوده، اما در شعر شاعران امروز هم ذکری از کالباس و سوسیس. خوبه که یک مجلسی درباره این با هم سخن بگیم، فکر کنیم که گذشته مربوط به شاعران گذشته است، آینده هم مربوط به خود آیندگانه. ما چه مسئولیتی نسبت به فرهنگ امروز خودمون داریم؟ همونطور که پیش پیش به محضرتون تبلیغ کردم، من امشب در این مجلس میهمان بسیار بسیار بسیارم استاد دکتر امیرعباس علی زمانی عزیزمون، فلسفه‌دان، استاد ارجمند فلسفه دین دانشگاه محترم تهران که من خیلی احترام عمیقی برای دانش ایشون قائل هستم، اما همین الان یه چکه از این فرصت استفاده بکنم که من چهار گوشه دلم الان شمع روشن کردم و این شمع ها در دل من می سوزه به خاطر اینکه بگم سر عاشقان سلامت باد می وزد و میوه نمی داند، هنگام افتادن او امروز است. خب همونطور که پیش تبلیغ کردم، پس من با میهمان گرامی و ارجمندم جناب آقای دکتر علی زمانی سخن میگم. جناب آقای دکتر علی زمانی عزیز، این شما در دانشگاه زود نیست؟ زود من وارد دانشگاه نشدم، شما داشتین راجع به حوزه میفرمودین.
همین که فرمودین چی شد و چرا مثلا رو آوردید به اصطلاح فلسفه غرب، فلسفه تطبیقی، الهیات جدید.
در حوزه شما فلسفه هم خوندید؟
بله بله، دقیقاً. مثلا بیشتر بعد از یه مدتی علاقه هم کاملا فلسفی بود و فلسفه اسلامی هم، مشاء هم، حکمت متعالیه و هم به اصطلاح فلسفه اشراق، اینا رو دنبال میکردم. ولی یه تعبیری فیلسوفای علم دارن، شیفت پارادایم، یعنی اون تغییر جهت و تغییر الگو. با یه واقعیت‌های روبرو شدم و با یه سوالاتی و با یه حال و هوایی،
یعنی کنجکاوی خودتون بود.
یه مقداری هم امواجی هست که یه مقداری به درونیات ما برمیگرده، یه مقداری اون شرایطی که در عالم بیرون داره رخ میده و استادهایی که میامدن احیانا در قم و از دانشگاه میامدن مباحثی رو که مطرح میکردن. در واقع من دنبال یه گمشدهی بودم و هستم الان، و الان احساس میکنم این گمشدهی که دنبالش هستم توی حوزه‌ای هست بین فلسفه، یعنی نه کاملا تو حوزه فلسفه است، نه کاملا تو حوزه عرفانه، نه کاملا تو حوزه الهیاته، نه تو روانشناسیه، توی حوزه بینابین هستش. آه. به قول مرحوم شایگان این بینابینیت در واقع، و احساس کردم که هم به لحاظ فضای ذهنی و هم به لحاظ ادبیات باید یه تغییر پارادایمی بدم، و این بود که عملا دانشگاه را هم ادامه دادم در کنار درس‌های حوزه، هم به اصطلاح
از چه مقطعه؟ از لیسانس.
من لیسانس و فوق لیسانس و بعد در واقع دکتری که در خدمت اساتید بودم، و بیشترم علاقه‌ام توی این دو مقطع فوق لیسانس تز نوشتم، زبان دین نوشتم در
منتشر شد.
بله منتشر شد و جز اولین کتابایی هم بود که در مورد زبان دین منتشر شد و مورد تشویق هم قرار گرفت.
یعنی الان اون کتاب ریفرنس دانشگاه درس.
بله بله، به عنوان چیز هست. بعد دوره دکتری هم در واقع من آمدم سخن گفتن از خدا رو به عنوان تزم انتخاب کردم که میدونید زبان دین یه حوزه وسیعیه، شامل به اصطلاح سخن گفتن از خدا، سخن گفتن از عالم غیب، یعنی ریجس لنگویج وسیعه. وقتی دکتری من ریزش کردم فقط speaking of God و سخن گفتن از خدا را مورد بحث قرار
شده، استقرایی داشت،
یه خورده ریزتر شدم. ولی واقعش یعنی بیشتر علاقم تو دوره دانشجویی علاقه فلسفه، فیلسوفی آف ریلیجن بود، فلسفه دین بود. ببینید نخبگان، و وقتی یکم هم می آمدم دانشگاه تدریسی داشتم، مثلا دانشکده علوم دانشگاه تهران می آمدم، می دیدم نوع سوالهایی که دانشجوها دارن و فضایی که وجود داره، فضایی هست که اقتضای گفتگوی بین سنت و مدرنیته رو می کنه و اقتضای گفتگوی بین علم و دین می کنه، و باید ما از این به اصطلاح ضمن این که اون آموخته های قبلی خیلی برای من با ارزش بوده و هست، هم استادایی که دیدم، صفایی که داشتن و اون فضای بسیار زیبایی که، ولی واقعیتش اینه دیدم اون شرط لازمه و شرط کافی نیست. طبیعتا بعضی از اساتی در این زمینه رو من خیلی نقش داشتن، و حالا دیگه بخوام تک تک اینها رو اسم ببرم طولانی میشه، ولی دو تا دنیا برام باز شد. یه دنیای ادبیات عرفانی بود که الان باش زندگی میکنم، و مخصوصا دنیای مولانا جلال الدین که واقعا دنیایی هست که گمان میکنم جستجوی معنا بیشتر تو اون حوزه باید دنبال بشه، به طور شخصی، یعنی کار دلیم هست به جای اینکه کار گلی باشه. و اون و یکی هم نگاه به اون چه که در دوران مدرن در غرب گذشته و این که ما چقدر از این سنت خودمان رو می توانیم وارد گفتگو بکنیم. یعنی بحث گفتگوی علم و دین یا عقلانیت مدرن، این باعث شد که در حقیقت من بیام دانشگاه تهران، اولین دانشجوی فلسفه دینی که دانشگاه تهران گرفت، اولین یعنی سنگ تأسیس فلسفه دین تو دانشگاه تهران بنده بودم، بعد دکترای فلسفه، یعنی هم برنامه دکترا رو نوشتم هم با کمک دوستانی که بودن. چندین
گروه قبلا وجود
نداشت. بله بله نداشت و به حمدالله الان چندین دوره، شاید بیش از 10 دوره دانشجوی فلسفه دین گرفتیم و فارغ التحصیل شدن، چندین دور دکترای فلسفه دین گرفتیم و بعضیشون فارغ التحصیل شدن. و به هر حال جناب استاد، اینی که آدم از یه جایی شروع میکنه، از یه روستایی، از یه با یه علائقی مثلا، از یه مدرسه ای، ولی از کجا سر در میاره؟ مولانا جانی حرف قشنگی میزنه، میگه همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد، سر خمها گشادم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد، چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که صنمبری لطیفی چو تو در برم نیامد. من خودم واقعا استاد صلی الله، این تعریفایی که جناب علی فرمودید به جد میگم من همون بچه روستایی هستم و خیلی دوست دارم اون ساده دلی که
خیلی خوبه،
اون ساده دلی رو داشته باشم. خیلی وقتا هم تمرین کردم، مثل اینه که یه ذره بازیشو میدن بیان تو فوتبال، بعد میفهمن مثلا وارد سیاست بشم، دیدم نه، من اون عقلانیت سیاسی رو ندارم یا نیستم، فوری کشیدم کنار یا مرا کشاندن کنار. ولی الان خیلی خرسندم خدا رو شکر، و روح پدرم شاد که می گفت به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز دگر هیچ. الانم واقعا اون چیزی که خیلی برام خوبه و جذابه همینه که در درجه اول اون درون خودم را نجات بدم و گرمایی، حرارتی، شوری، احساسی، تازگی به دست بیارم در نتیجه مطالعه و تفکر و شاگردی. و یکی هم این که اگه بتونم یه ذره گرما ایجاد کنم و در جامعه‌ای که بیش از هر زمانی احتیاج به امید داره و گرما داره، بتونم ذره‌ای گرما و امید و حرارت ایجاد کنم.
خب من درباره اون سخن میگم که خوشبختانه آناتی حضرت عالی داریم که این گرما رو ایجاد کردین و به حمدالله هموطنان جان هوشمندن، با سلیقه‌ن و خیلی دوستدار شما هستن. اما من میخوام از محضرتون کنجکاوی کنم بپرسم که این رغبتی که حضرت عالی دارین در مسیر فلسفه الهی، نقشی که مولانا داره در اندیشه شما، شما شاعری کف مولانا که شاعر مفهومی باشه، شاعر کانسپت باشه، کسی رو سراغ دارین در عالم؟
بله،
حالا گوته مثلا، شاید، نمیدونم، نظر حضرت عالی چی؟
من واقعا اینقدر نیستم که در این زمینه نظر بدم، و ولی خودم میدونید هر کسی یه جورایی گفته بود عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای، ما بنده و این قوم خداوندانن. یه ویژگی در مولانا جلال الدین هست و اون را برای من جذاب میکنه. من زمانی که فلسفه دین میخوندم بیشتر و میخونم و کار میکنم و درس میدم الان دوره دکتری، دوره فوق لیسانس، بیشتر سعی میکنیم دو تا چهار تا در قالب دستگاه منطقی ریاضی حرفای فیلسوفان دین را بررسی کنیم.
خب این شیوه غربی هاست دیگه،
شیوه
چرا دیگه، تقریبا دیگه از وقتی که علم با فلسفه زلف گره میزنه، این دیگه شیوه غربه.
ببینید البته
فیزیک وارد فلسفه
میشه. بله بله، و این یه شیفت ویتگنشتاینی در واقع قرن 20 که خیلی دقیق و ریاضی بازگشتیه. من تا تو سنت ما هم ابن سینا واقعا وقتی وارد حوزه فلسفه میشه و خود آقای، حتی میاد تا زمان آقای طباطبایی، خود آقای طباطبایی سعی میکنه اونجایی که فیلسوفه، نه اونجایی که مفسره، چون آقای طباطبایی تو تفسیر خیلی سعی میکنه ادب قرآن را رعایت کنه و ظاهر را حفظ کنه. ولی اونجایی که فیلسوفه میخواد دو تا چهار تا حرف بزنه. ولی درست میفرمایید و خیلی تحسین میکنم این دقت حضرت عالی را و دامنه دانش حضرت عالی را. بعد از ویتگنشتاین و راسل که فلسفه و مخصوصا شاخهای مختلف فلسفه سعی میکنن خیلی دقیق بشن و خیلی دو تا چهار تا بشن. من واقعا مدت مدیدی که تو کلاس‌های درس فلسفه لذتم میبرم، دانشجوهای خوبی که دارم، پایان‌نامه خوبی که نوشته میشه، به نتیجه میرسه، ولی احساس میکنم خب به قول آقایان میگن ثم ماذا. حالا مثلا این الان مسئله شر را، problem of evil، مثلا مسئله شر را ما میایم میگیم فلان فیلسوف اینه گفت، فلان فیلسوف نقدش کرد، چی گفت، نقد شد تا آمد الان مثلا بحث هایی که وجود داره، ولی بعدش چی؟ آیا این بیقراری من، آیا این ناامنی که در درون من هست، این احساس آتشی که دارم و بیقرارم،
این گرفتاری هایی دارم خیلی بزرگتر داره میشه. اون ابتدا فرمودی من دنبال معنی خودم بودم و معنی هستی، درست. الان این مثل که به اون دسترسی پیدا شده، حالا رسیدیم به این ترم بیقراری.
بله واقعا، یعنی من احساس میکردم که به اصطلاح این چیزی که دنبالش بودم باز یه شیفت پارادایم لازم دارم.
آره.
یعنی یه تغییری و یه مقداری از، یعنی الان دوستانی که با من درس دارن میدنن در درون من به عنوان یه دانشجوی فلسفه، نه یه استاد، به هیچ وجه استاد نیستم، دو تا آدم هست. یه آدمی که اونجایی که کلاس فلسفه هست با همون روش رایج دو تا چهار تا فلسفه درس میده و خشکه و چیز هست، و یه آدمی که اگزیستانسیاله و درگیره و طالب معناست و با رنج تنهایی می جنگه. و یعنی من متوجه شدم جناب استاد، این که می فرمایید مولانا جلال الدین را چرا مثلا، خب هر کسی با من هم صحبت بوشه متوجه میشه من یه ارتباطم با مولانا ده. یه جورایی بیش از چیزه، یه عشق در واقع، آره یه جور عاشقیه. دلیلش اینه که مولانا این مسائل اگزیستانسیال را، رنج تنهایی را، بیقراری را، عرضش خدمت شما، این درموندگی انسان را، اینا را به زیبایی مطرح می کنه.
خب خیلی پس روشن فکر زن. ببینیم اینا خیلی خود شما و مولانا خیلی مماثل با اندیشه های مثلا کامو. من کامو رو رندی کردم، عمدن مثال زدم برای اینکه اینجا فوتباله و آلبر کامو یک، شما بهتر میدونید، خودتون فوتبالیستین، یکی از فوتبالیست ها گلرهای درجه یک بوده، خیلی هم درباره تئوری فوتبال جهانبینی داره، نظر داره. خب میگم که مولانا همون جهانبینی داشته، شاید عمیق‌تر، حاق و ژرف‌تر، همین جهانبینی که آلبر کامو داره.
من با قسمتی از بیان جناب عالی 100% موافقم و یعنی دردها، رنجها، دغدغه‌هاشون شاید از یه جهاتی شبیه به هم بوده، ولی درمانی که ارائه میدن، پاسخی که ارائه میدن، خروجی که میاد بیرون متفاوته. یعنی به اصطلاح شما وقتی میبینین مثلا، حتی ما بریم تو سنت خودمون، مثلا مثل امام محمد غزالی، بله. از مدرسه به تعبیر استاد زرین‌کوب که فرار میکنه، بله. و از قدرت که فرار میکنه، و بله. از دربار که فرار میکنه، بله. و از این دعواهای سیاسی و داشتن، بله. و اینها که فرار میکنه، دل به صحرا میذاره و میره در کنار قبر پیغمبر، میگه من با قبر حبیب شرط بستم که سه تا آخر عمر در اینجا بمانم، صله هیچ سلطانی رو قبول نکنم، در هیچ درباری نروم، در هیچ منازعه شرکت نکنم. یه جورایی آدم وقتی تو علم جزئی و علم نظری و علم بحثی جلو میره، از یه جایی به بعد، مخصوصا از میان سالگی که میگذره، بنده 50 سال رو عبور کردم، 51، احساس میکنه پس دلش چی میشه، پس اون دردها چی میشه. و اینجاست که
الان دل شما چی شده آی دکتر؟ دل شما واقعا دلتون رو میشه راجب دلتون یه توضیح بدین؟ با دلتون معلومه معاشرت دارین، دلتون چی میگه؟ دلتون با فلسفه است؟ جهان رو از منظر فلسفه
خوبی که داره، مخصوصا فلسفه تحلیلی، با آدم یه ابزارهایی میده که تحلیل بکنه و ادعاها رو بشکنه و باز بکنه،
به ویژه فلسفه مضاف.
بله بله،
گسترده
هست. ولی من متوجه شدم به تبع آموزش هایی که از استادام دیدم، متوجه شدم در خود غربم فلسفه اگزیستانسیال یا فیلسوفان اگزیستانسیالیست به دردهای انسان و رنجهای انسان و این شرایطی که آدمی در این جهانی که زمین خاکی قرار گرفته،
تلهی که درش گرفتار شده،
پرتاب شده و درمونده است، به هر جایی چنگ میزنه، متوجه شدم که فلسفه اگزیستانسیال در حقیقت دنبال همون دغدغه‌هایی هست که من دنبالش هستم. الان اصلی ترین پروژه‌ای هم که گمان میکنم، حالا بهش رسیدم ولی شروع کردم تو آغاز راهم، یک چیزی هست بین اگزیستانسیالیسم و ادبیات عرفانی ما. و آرزو دارم که جناب حافظی که شما امروز آوردید، پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. من میخوام بگم که این جناب حافظ در زمانه خودش، در روزگار خودش، جناب مولانا جلال الدین، جناب عطار، سنایی و دیگران و دیگران، اینها در واقع یه جورایی کرکگارد های زمان خودشان بودن و این تفسیر اگزیستانسیال از این ادبیات عرفانی، من به نظرم ما احتیاج به یک مدرن تئولوژی داریم، یه الهیات مدرن داریم، الهیاتی که با رنج‌های انسان کنونی درگیر
در
باشه.
حق غزل حافظ، در حق جانبینی حافظ سیزیفی هست. من سیزیف رو میبینم که هنوز داره به رنجش مبتلاست.
دقیقاً جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم، جهان فانی و باقی. منتها فرقش با مثلا کامو اینه که کامو واقعا یه جایی میرسه دیگه، میگه یه جهانیه که ما تو شرایط سیزیفی قرار گرفتیم و هر کاری میکنیم به این نقطه نوک قله میرسیم، دوباره میفته و فقط باید با رندی و با طنز و با عصیان با خدایان بجنگیم و به زندگی خودمان معنا بدیم. ولی کسایی مثل مولانا جلال الدین و حافظ،
اینجا این که شما خیلی با من موافق نیستیم فهمیدم الان، ولی این غزلی که خوندین، من اگر اینقدر خوشحال نبودم که در خدمت شما و هموطنان جانم، دلم میخواست یک سینه گریه کنم. خیلی غزل زیبا بود.
جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی. این تیکش وقتی میاد یه دفعه اون جنبه پسمیز یا اون جنبه منفی کنار میده، میگه جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم، اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. این واقعش این ادبیات عرفانی و فلسفه اگزیستانسیال این نقطه‌ای هست که الان بهش رسیدم و آرزو میکنم تو همین زمین اگه میتونم کمکی به جامعه هم بکنم، کمکی به مردم بکنم. و یکی از شیفت پارادایم هم آشنایی با جناب عالی هست، بدون تعارف و رسیدن به حضور حضرت عالی.
آقای نسبتاً قد بلند و هیکلمند و چهارشانه و چرب زبانی، درست وسط راه مردم یک درخت بی حاصل و بی فایده و بی میوه و خشن و پرخاری گذاشت. اجازه بدین یک رفت آمد رادیو تهرانی داشته باشیم. من این رو به احترام حضرت عالی از استاد مولانا بگم.
چونی بی من، ای مونس و غم گسار، چونی بی من، ما من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد. گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زدم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
هموطنان جان، این نغمگی به این شوریدگی زیبایی از در مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران میشنوید با عنوان چونی بی من. به قول عرب الولد و سن و ابی، آوازخوان جناب آقای همایون شجریان گرامی، آهنگساز جناب آقای طهمورث پورناظری گرامی و شعر حضرت